بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری های تازه در سرزمین های فلسطینی، 4 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. بنا به اعلام سازمان ملل متحد، واحدهای ارتش اسرائیل همچنان در یکی از مناطق مرزی جنوب لبنان باقی میمانند. و هند اعلام کرد مدارک مربوط به دخالت سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان در بمب‌گذاری شهر بمبئی را به مقامات اسلام‌آباد تحویل می‌دهد. ساعت 19 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه شما با این مجله شامگاهی از رادیو فردا. امروز یک شنبه، دهم مهر ماه سال 1385 خورشیدی، برابر با اول ماه اکتبر از سال 2006 میلادی است. پیش از آن که به آنچه در این مجله شامگاهی برایتان تدارک دیده بپردازیم، از شما دعوت میکنم از مهمترین خبرهای ایران و جهان آگاه شوید تا این لحظه از همکارم بهروز کارونی.
نیروهای امنیتی رقیب فلسطینی امروز در کرانه باختری و نوار غزه با هم درگیر شدند. این درگیری ها 4 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشت. این گسترده ترین درگیری داخلی در ماه های اخیر است که در سرزمین های فلسطینی روی داده است. این درگیری ها که در شهر رام الله در کرانه باختری میان حامیان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه حماس که کنترل این دولت را در اختیار دارد شروع شد، به شهر غزه کشیده شد و طرفین به تبادل تیراندازی در نزدیکی ساختمان پارلمان فلسطین پرداختند. به گفته مقام‌های بیمارستان‌های نوار غزه، اکثر مجروحان شامل غیر نظامیان و کودکان هستند. خبرگزاری‌ها دلیل این درگیری را دستور وزیر کشور تشکیلات خودگردان از گروه حماس به نیروهای امنیتی خود برای جلوگیری از تظاهرات پلیس اعلام کردند. ماموران پلیس به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض داشتند. اسرائیل امروز نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کرد، اما هشدار داد از این پس دولت لبنان که از سوی سازمان ملل حمایت می شود مسئول حفظ صلح در این منطقه است. قرار است ارتش لبنان به همراه یک نیروی 15,000 نفری در جنوب لبنان مستقر شوند. در همین حال سازمان ملل خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را تایید کرد، اما گفت واحدهای ارتش اسرائیل همچنان در منطقه مرزی قجر در جنوب لبنان باقی ماندند. از سوی اسرائیل اعلام کرد اگر حزب‌الله لبنان در صدد برآید مواضع ویران شدهش در جنگ 34 روزه اخیر را بازسازی کند، این منطقه را مورد حمله هوایی قرار خواهد داد. هندوستان امروز اعلام کرد مدارکی را که ثابت می‌کند سرویس جاسوسی پاکستان در انفجار مومبای بمبئی دخالت داشته است، به دولت پاکستان ارائه خواهد کرد. انفجار در جریان بمب‌گذاری مرگباری که در جریان بمب‌گذاری مرگباری که در تاریخ 20 تیر ماه در یک قطار به وقوع پیوست 186 نفر کشته و بیش از 80 نفر مجروح شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در یک سخنرانی تلویزیونی مقام‌های گرجستان را با لاورنتی بریا، رئیس پلیس بدنام سرویس مخفی جوزف استالین، دیکتاتور اتحاد شوروی سابق، مقایسه کرد. آقای پوتین گفت بازداشت 4 افسر روسی در تفلیس به اتهام جاسوسی میراث بر جای مانده از بریا در گرجستان و اقدامی تروریستی است. بریا و استالین اهل گرجستان بودند و در دهه 30 میلادی میلیون‌ها نفر از مردم اتحاد شوروی سابق را قتل عام کردند. موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق امروز گفت نیروهای امنیتی این کشور به دستگیری ابو ایوب المصری، رهبر القاعده در عراق، نزدیک‌تر شدند و دیر یا زود به زنده یا مرده او دست خواهند یافت. المصری پس از مرگ ابو مصعب الزرقاوی در تابستان سال جاری به رهبری القاعده رسید. یک سخنگوی پیمان ناتو امروز گفت طی چند روز آینده فرماندهی 12,000 نیروی آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در شرق افغانستان به این پیمان سپرده خواهد شد. با این اقدام کار انتقال مسئولیت‌های نظامی در افغانستان از ائتلاف تحت رهبری آمریکا به پیمان ناتو که ژنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز رهبری آن را بر عهده دارد به اتمام خواهد رسید. اما 8,000 نیروی آمریکایی که علیه تروریست‌های القاعده مبارزه می‌کنند تحت فرمان مستقیم آمریکا باقی خواهند ماند.
نگاهی بود به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارونی. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. ایران مسئولیت انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه را متوجه کردهای جدایی طلب دانست. اگر برای مهار برنامه‌های اتمی مشکوک ایران تنها گزینه نظامی در دستور کار قرار گیرد، فکر می‌کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نگاهی داریم به نظرات چند کارشناس. و با ایجاد تغییراتی در برنامه‌های رادیو فردا در این مجله شامگاهی مروری بر تازه‌های سینمای ایران را می‌شنوید در برنامه پرده جادو. جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه هر گونه گزارش رسانه‌ای درباره توافق تهران با غنی‌سازی اورانیوم در قبال برخی شروط را رد کرد و همچنین ادامه تحریم‌های آمریکا علیه تهران را بی‌فایده دانست. پیشتر برخی گزارش‌های متناقض حاکی از آن بود که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مذاکراتش با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پذیرفته که جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن برخی تضمین‌ها و شرط‌ها غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. اما امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن 4 دور گفتگوی علی لاریجانی و خاویر سولانا بر سر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت انتشار این قبیل گزارش‌ها در خصوص شروط و توافقات صرفاً گمانه‌زنی است و جمهوری اسلامی به صراحت مواضع و دیدگاه‌هایش را اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین برخواست کشورش برای مذاکره و گفتگو با جامعه جهانی به قصد دستیابی تهران به انرژی صلح‌آمیز اتمی تأکید کرد. در حالی که دور نهایی مذاکرات لاریجانی و سولانا که هفته پیش در برلین بود بی نتیجه پایان گرفت، سخنگوی وزارت خارجه ایران این گفتگوها را مثبت و سازنده دانست و برای ادامه این نوع مذاکرات ابراز امیدواری کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش می‌دهد جامعه جهانی برای متقاعد کردن مقامات ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم ضرب الاجل دیگری تعیین کرده که اوایل ماه اکتبر به پایان می‌رسد. ادامه بحث‌ها درباره شیوه رویارویی با برنامه‌های اتمی مشکوک ایران در حالی است که امروز روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی ایالات متحده اعلام کرد ممکن است آمریکا با دستیابی ایران به بمب اتمی کنار آید. به نوشته ساندی تایمز، شماری از تحلیلگران اطلاعاتی امنیتی آمریکا در یک نشست محرمانه که در نزدیکی واشنگتن داشتند، این نتیجه گیری داشتند که به دلیل فقدان اطلاعات کامل و دقیق درباره تأسیسات اتمی و میزان پیشرفت برنامه‌های اتمی ایران، نمیتوان با گزینه حمله نظامی مانع از دستیابی تهران به سلاح اتمی شد. به گفته پاتریک کلاوسون یکی از تحلیلگران مسائل ایران، جان نگروپونته مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا به جورج بوش مشورت داده که برنامه اتمی ایران یک خطر و مشکل آنی نیست و اکنون نیاز به اقدام نظامی ندارد. یک منبع اطلاعاتی بریتانیا نیز به روزنامه ساندی تایمز گفته است گزینه اقدام نظامی علیه فعالیت‌های اتمی ایران اکنون از اولویت خارج شده و نشانه‌های مشخصی حاکی از تمایل کاخ سفید به ادامه رویارویی سیاسی با ایران دیده می‌شود. از سوی دیگر در روزهایی که بحث بر سر برنامه‌های اتمی ایران در بسیاری از پایتخت‌های جهان ادامه دارد و بسیاری از تحلیلگران درباره عواقب پافشاری‌های جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم هشدار می‌دهند، روزنامه سان فرانسیسکو کرانیکل امروز نظرات چند کارشناس را در قبال یک سوال پرسید. اگر همه راه‌های مذاکره با ایران به قصد توقف غنی‌سازی اورانیوم به بن‌بست برسد و تنها گزینه نظامی در دستور کار قرار گیرد، آینده را چگونه می‌بینید؟ همکارم حمید فاطمی و فشرده‌ای از نظرات برخی از این کارشناسان.
روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل این نظرات را با نظر عباس میلانی، مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد شروع می‌کند. دکتر عباس میلانی می‌گوید اگر برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشد و آمریکا به ایران حمله کند، دوباره بر اساس اطلاعات غلط به یک کشور دیگر اسلامی حمله کرده است. در این میان عده‌ای بی‌گناه کشته می‌شوند و مواضع محافل تندرو در ایران تقویت خواهد شد و نهال دموکراسی ریشه‌کن می‌شود. دکتر عباس میلانی می‌افزاید اگر هم هدف جمهوری اسلامی ساختن سلاح هسته‌ای باشد، باز حمله نظامی مسئله را حل نمی‌کند. به گفته او رژیم ایران بمب را برای امنیت خود می‌خواهد، به خصوص با افزایش نارضایتی در میان مردم. حال اگر به ایران حمله شوند، مردم احتمالاً گرد رژیم جمع خواهند شد و ملاها به امنیتی که به وسیله بمب می‌خواستند تأمین کنند خواهند رسید. اما یک کارشناس دیگر، ریچارد آندرس، استاد مدرسه عالی مطالعات هوا و فضا و استاد دانشگاه‌های نیروی هوایی آمریکا، به روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل میگوید جمهوری اسلامی 2 سال پیش با حمایت آشکار از شورشیان در عراق به آمریکا اعلان جنگ داد و حمله هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران مرحله بعدی این جنگ محسوب می‌شود. وی میگوید ضربات هوایی بیش از آنچه معمولا در رسانه ها گفته می شود در کوتاه مدت مؤثر خواهد بود. با این همه به گفته او با حملات هوایی جنگ پایان نمی پذیرد و ایران لابد در عراق و جاهای دیگر تلافی خواهد کرد. ریچارد آندرس میگوید به منظور اینکه از بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران جلوگیری شود، باید در عرصه اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی فشار وارد آورد و از معاملات بازرگانی دیگران با ایران جلوگیری کرد. وی چنین نتیجه میگیرد که آمریکا ممکن است با جنگ مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود، ولی هزینه این کار برای اقتصاد و برای نام آمریکا سنگین خواهد بود. یک کارشناس دیگر، بنت رامبرگ، عضو سابق وزارت خارجه آمریکا و نویسنده کتابی با عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای سلاحی برای دشمن، میگوید اگر آمریکا بخواهد به کلی برنامه‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرد، باید یا ایران را اشغال کند یا باعث تغییر رژیم شود. هر راه دیگری غیر از اینها برنامه هسته‌ای ایران را کند می‌کند اما متوقف نمی‌سازد. وی میگویند یک راه دیپلماتیک آزمایش نشده هم این است که به ایران امکان داشتن نیروگاه سوخت هسته‌ای داده شود، ولی نیروگاه‌ها تحت نظارت بازرسان مقیم در محل باشند و هر تأسیساتی در صورت تخطی بسته شود و ممانعت از بسته شدن باید مجازات‌های شورای امنیت سازمان ملل و از جمله توسل به نیروی نظامی را در پی داشته باشد. پیتر بروکس، پژوهشگر ارشد در بنیاد هریتیج، به سان فرانسیسکو کرونیکل میگوید گزینه نظامی از نظر سیاسی قابل قبول است. او میگوید دیپلماسی همیشه وقتی از پشتوانه نظامی قوی برخوردار باشد موفق تر عمل میکند. پیتر بروکس میگوید متاسفانه زدن تأسیسات نظامی ایران آسان نیست به دلیل تعدد هدفها در کشوری وسیع معادل 4 برابر کالیفرنیا و می تواند خطرات عمده‌ای در پی داشته باشد، مثل تزلزل بازار انرژی، دخالت بیشتر ایران در عراق و افغانستان و حتی عملیات تروریستی بر ضد منافع آمریکا. این کارشناس مجازات‌های اقتصادی را نیز مؤثر می‌داند اما فقط تا حدی و می‌گوید تحریم هم مثل مورد کره شمالی مانع قطعی برنامه هسته‌ای ایران نمی‌شود. خانم کوری سکیک، پژوهشگر بنیاد هوور و استاد آکادمی نظامی وست پوینت، میگوید چون فکر میکند که میتوان ایران را از کاربرد سلاح هسته‌ای نه دسترسی به آن بلکه از کاربردش بازداشت، معتقد است که حمله به ایران لزومی ندارد مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند. وی میگوید در این حال نباید نگرانی از اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی مانع از این شود که آمریکا در صورت لزوم از حمله نظامی یا اقدامات دیگری که به سودش هست منصرف گردد. و جفری کمپ، رئیس برنامه‌های استراتژیک منطقه‌ای در بنیاد نیکسون، معتقد است که حمله هوایی به ایران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور چشمگیری فلج می کند، اما بدون حمله همزمان زمینی نمی توان به طور کامل از انهدام ظرفیت هسته‌ای رژیم تهران مطمئن شد. وی می گوید حمله ی آمریکا به ایران اگر با موافقت سازمان ملل نباشد در اکثر جاهای جهان غیرقانونی تلقی خواهد شد، از جمله نتایج آن گرانی قیمت نفت، افزایش احساسات ضد آمریکایی در جهان، خطر بیشتر برای نیروهای آمریکایی در عراق و خطر شورش شیعیان در عراق خواهد بود و از همه بدتر ممکن است مردم ایران را به حمایت از تولید سلاح هسته‌ای ترغیب کند. جفری کمپ میگوید در حالی که هیچ رئیس جمهوری آمریکا نباید هرگز گزینه حمله نظامی را منتفی بداند، ولی فشارهای اقتصادی باید با همکاری آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن علیه تأسیسات مالی ایران صورت گیرد و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را تحریم کند. به گفته این کارشناس آمریکا باید به موازات این تحریم‌ها از اسرائیل و کشورهای عرب دوست خود حمایت کند و از جمله آنها را زیر چتر هسته‌ای خود قرار دهد.
احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران برای توقف فعالیت‌های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی و نظرات موافق یا مخالف چند کارشناس در این باره. گزارشی بود که امروز در روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل به چاپ رسیده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 19:15. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این مجله شامگاهی از رادیو فردا. مسئولان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتند عوامل انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه شناسایی و دستگیر شدند. بنابر این گزارش گروه تروریستی پژاک، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا، عامل انفجار بوده است. بر اثر انفجاری که پنجشنبه هفته گذشته در 200 متری شهر بازرگان روی داد، انتقال گاز طبیعی صادراتی ایران به ترکیه مختل شد. نیوشا بغراتی گزارش می داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به جناح اصولگرایان، پلیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه جدایی خواهان کرد پکاکا را متهم به منفجر کردن بخشی از خط انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه کرد. انفجاری که روز پنجشنبه در کوههای دورافتاده منطقه‌ای در نزدیکی شهر بازرگان در شمال غربی ایران اتفاق افتاد، صادرات گاز ایران به ترکیه را مختل نموده است. به گفته حسن کرمی، رئیس پلیس آذربایجان غربی، دو نفر از اعضای پکاکا، حزب کارگران کردستان، این عملیات تروریستی را بر روی خط لوله انتقال گاز انجام دادند. به گفته این مقام پلیس، یکی از این افراد دستگیر و همکنون در اختیار نیروی انتظامی است. به گفته این مقام انتظامی جمهوری اسلامی، در پی انجام این حمله پلیس عملیاتی امنیتی را برای یافتن مظنون دوم آغاز کرده است. این ادعای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هنوز از هیچ منبع مستقلی به تایید نرسیده است، اما پکاکا، حزب کارگران کردستان، پیش از این در ترکیه سابقه هدف قرار دادن خط لوله‌های انتقال گاز را داشته است. به گفته مقامات ایرانی، در پی این انفجار 60 تا 70 متر از خط لوله انتقال گاز میبایست تعویض شود. منطقه‌ای که انفجار این خط لوله در آن رخ داد یکی از مراکز فعالیت کردهای جدایی‌خواه ایرانی و ترک محسوب می‌شود که اکثرا از مراکز شمال عراق هدایت می‌شوند. آنکارا حزب کارگران کردستان را متهم به کشتن بیش از 30,000 نفر از زمان آغاز عملیات نظامی در سال 1984 می‌کند. به گفته یه رئیس پلیس آذربایجان غربی، تهران و آنکارا توافق کردند که پیکار با پژاک، شاخه ایرانی پکاکا، را گسترش دهند. پژاک از سوی دولت‌های ترکیه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. جمهوری اسلامی پژاک را متهم به کشتن 10 نفر از نیروهای مسلح ایران طی عملیات‌های تروریستی در مناطق نزدیک به مرز ایران و ترکیه می‌کند.
ایران مسئولیت انفجار در خط لوله انتقال گاز جمهوری اسلامی به ترکیه را متوجه کردهای جدایی طلب دانست. گزارشی بود از نیوشا بغراتی. اما همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی به اطلاعتان رساندم، با ایجاد تغییراتی در پخش برنامه‌های رادیو فردا از این پس، در مجله‌های شامگاهی روزهای یک شنبه شنونده مروری بر تازه‌های سینمایی ایران خواهید بود، برنامه‌ای که همکارمان ابراهیم سلیمانی در تهران آن را تهیه می‌کند.
پرده جادو،
تازه‌های سینما از رادیو فردا.
بالاخره کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای مراسم اسکار 2007 میلادی رضایت داد پیش از موعد مقرر، یعنی 10 مهر ماه، فیلم منتخب خود و نماینده سینمای ایران را معرفی کند. این کمیته با بررسی فیلم‌های اکران شده در یک سال اخیر، از میان فیلم‌های چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی، به آهستگی از مازیار میری، یک بوسه کوچولو ساخته بهمن فرمانارا و کافه ترانزیت اثر کامبوزیا پرتوی، سرانجام کافه ترانزیت محصول مشترک ایران و فرانسه را به عنوان گزینه نهایی سینمای ایران معرفی کرد.
چه بیا بری کردم من حاج آقا؟
یه زمانی نمه برد خب حرف در میان پشت آدم.
من اینجا مرد نمیبینم، فقط کارم رو میکنم.
دونسته نباشید.
جالب توجه این که از میان 11 عضو کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای مراسم اسکار، منوچهر محمدی، ضیا هاشمی و احمد رضا درویش بیانیه پایانی کمیته را امضا نکردند. سیروس الوند، سخنگوی این کمیته، نیز انتخاب کافه ترانزیت را با توجه به حضور موفق در فستیوال‌های داخلی و خارجی و سوژه خاص آن دانسته و گفته است این انتخاب به معنای بهترین بودن این فیلم در میان تولیدهای سینمای ایران نیست. تقریبا یک دهه است که هنرمندان قدیمی سینما و خاطره‌سازترین هایشان بنا به دلایل گوناگونی از سینما دل بریدند. شهلا ریاحی مدت هاست که به طور رسمی از سینما خداحافظی کرده و نادره خیرآبادی نیز جز سرود تولد ساختی علی قویتن که محصول سالهای گذشته است در فیلم تازه‌ای حضور نداشته. اما اکنون گویا نوبت جمشید مشایخی، هنرمند خاطره‌ساز فیلم‌های قیصر، شازده احتجاب و کمال‌الملک است تا در 49مین سال فعالیت هنریش از سینما خداحافظی کند. آقای مشایخی که چندی پیش حضوری موفق و متفاوت در فیلم یک بوسه کوچولو از بهمن فرمانارا داشت، با حضور در یک سریال تلویزیونی به نام آخرین گناه اعلام کرده از سینما خسته شده و به دلیل مشکلات جسمی قصد دارد به روستایی پناه ببرد و دور از همه چیز زندگی کند. و سرانجام بار دیگر نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سینمای ایران سر و صدایی به پا کرده. تا آنجا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای ویژه رسول صدرعاملی و محمد جواد آریانمنش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم را روبروی هم قرار داد. در این برنامه آقای صدرعاملی از لحن گزارش انتقاد کرد و گفت متاسفانه شما در گزارش خود استثنایی قائل نشده اید. از سوی دیگر آقای آریانمنش نیز با انتقاد از نحوه برخورد سینماگران با این گزارش، آن را در جهت دفاع از سینماگران به گفته او متعهد و ارزشی دانست. این در حالی است که لیست قلابی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی هم با دفاع قاطع از گزارش 13 موردی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم که در آن عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به بی اخلاقی متهم شده، این گزارش را ناظر به دوران وزارت عطاالله مهاجرانی دانسته و گفته است در دوره دوم اقدامات مثبت انجام شد اما اشکالاتی هم وجود داشت. سینمای ایران روزهای پرترافیکی را سپری می‌کند. از گرگومیش ساخته قاسم جعفری و سرود تولد به کارگردانی علی قویتن که بگذریم، سه فیلم از سه کارگردان تازه کار در سینماهای پایتخت با یکدیگر رقابت می‌کنند. فرهاد صبا، فیلمبردار با سابقه سینمای ایران، با اولین ساختهش عروسک فرنگی که داستانی اقتباسی از اثر آلبا دسس پدس به همین نام دارد، داستان عشقی عجیب و غریب را با مایه‌های تیک روایت کرده است. داستان یک حقوقدان موفق، متین، موقر و البته بیقید و هوسران که شبانه روز به دختری به نام مریم میاندیشد.
آرتیک، تو فکر میکنی دختر من از اون دخترهایی که بذاری کسی تو خیابون بلندش کنه؟ من با تو ازدواج کنم؟
دو ماه حامله.
محمد رضا ورزی نیز پس از دو سال فرصتی پیدا کرده تا ساخته تاریخی خود ابراهیم خلیل الله را با نگاهی به زندگی این پیامبر در 102 دقیقه در گروه سینمایی آزاد عرضه کند. و در پایان مسعود آب‌پرور، کارگردان سریال‌های تلویزیونی، هم با اولین فیلم سینمایی خود قتل آنلاین به معمای پلیسی قاتلی می‌پردازد که فقط از راه چت‌روم‌های اینترنتی طعمه خود را شکار می‌کند.
برنامه پرده جادو بود که ابراهیم سلیمانی آن را تهیه کرده بود و مروری داشت بر تازه‌های سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت. اما امروز نهم مهر ماه برابر است با هفتمین روزی که مسلمانان مؤمن ایران روزه‌های خود را افطار کردند. از دیگر سو امروز همچنین یهودیان ایرانی با روزهی یک روزه به استقبال عید یوم کیپور می روند. عیدی که در تقویم یهودیان فردا دوشنبه خواهد بود. با آرزوی اوقاتی خوش برای همه مسلمانان و یهودیان روزدار توجهتان را در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا به گزارش ورزشی جلب می کنم. با فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
در 18مین دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 جهان در سال 2006 که صبح امروز یک شنبه به وقت ایران در کشور چین برگزار شد، میشائل شوماخر راننده آلمانی تیم فراری با کسب عنوان قهرمانی جمع امتیازات خود را به عدد 116 رساند و پس از مدت‌ها در کنار رقیب اسپانیایی خود فرناندو آلونسو از تیم رنو قرار گرفت. شوماخر در مسیر 56 دوری مسابقه امروز در پیست اتومبیل رانی شانگهای با ثبت زمان 1 ساعت و 37 دقیقه و 32 ثانیه و 747 هزارم ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید و اول شد. در حالی که طبق تقویم این رقابت‌ها فقط دو مسابقه دیگر در سال 2006 برگزار می‌شود، شوماخر و آلونسو هر دو با کسب 116 امتیاز در صدر جدول بهترین رانندگان جهان قرار دارند. دو دور بعدی مسابقات فرمول 1 طی روزهای 8 و 22 اکتبر، 16 و 30 مهر ماه در دو کشور ژاپن و برزیل برگزار خواهد شد. امشب در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا چند دیدار مهم و حساس برگزار می‌شود که در یکی از آنها جدال سنتی و داربی بزرگ پایتخت اسپانیا رئال مادرید و آتلتیکو مادرید از همه دیدنی‌تر و جذاب‌تر است. این بازی از هفته پنجم لالیگا از دقایقی دیگر در ورزشگاه خانگی رئال یعنی سانتیاگو برنابئو آغاز خواهد شد. در حال حاضر رئال مادرید با کسب 10 امتیاز در مکان دوم جدول است و آتلتیکو با 9 امتیاز پنجم. جدا از موقعیت جدولی، نبرد این دو تیم در فوتبال اسپانیا مثل دیدار پرسپولیس و استقلال در ایران همیشه جذابیت‌های خاص خودش را داشته و هواداران بیشماری را به ورزشگاه کشانده است. در سایر دیدارهای مهم دیگر امشب در لالیگا، اوساسونا تیم جواد نکونام ملی پوش ایرانی به مصاف اسپانیول می رود و والنسیا دیگر تیم مدعی میزبان جیمناستیک خواهد بود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس هم در یک بازی حساس از هفته هفتم، منچستر یونایتد از ساعتی پیش در ورزشگاه اولترافورد به دیدار نیوکاسل رفته است. طبق برنامه در آخرین بازی امشب تاتنهام در ورزشگاه خانگیش از تیم پورتسموس پذیرایی خواهد کرد و بالاخره در فرانسه و از هفته هشتم لو شامپیونا امشب 4 دیدار برگزار می شود که همگی مهم و تعیین کننده هستند. در این بازی ها نانسی با لن، اوسر با نانت و مارسی با تولوز از ساعت 19 و 30 دقیقه به وقت ایران به مسافه یکدیگر می روند و در آخرین مسابقه امشب پاریس سن ژرمن تیم پرطرفدار پایتخت فرانسه که در این فصل آغاز ناموفقی داشته است در خانه سنت آتین به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی فریبرز قریب، مجله شامگاهی ما نیز خاتمه می‌یابد. اما تا پیش از رسیدن به موعد خداحافظی، توجهتان را به سرخط چند خبر جلب می کنم. ارتش اسرائیل سحرگاه امروز آخرین نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کرد و بدین ترتیب بند دیگری از قطعنامه 1701 شورای امنیت که به نبرد اسرائیل و گروه حزب الله لبنان پایان داد به مرحله اجرا درآمد. با وجود این، ارتش اسرائیل می گوید به پروازهای گشتی بر فراز لبنان ادامه خواهد داد و ناوچه‌های اسرائیلی نیز در صورت ضرورت در آب‌های ساحلی لبنان به گشت زنی می‌پردازند. ساکنان خط شمال اسرائیل نیز می‌گویند از رویدادهای آتی نگرانند و احتمال می‌دهند که باز هدف حملات بیشتر حزب الله قرار گیرند. هم‌اکنون بسیاری از مردم واجد شرایط رأی‌دهی در برزیل در حال حضور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. مردم برزیل در حالی برای انتخاب رئیس جمهور منتخب خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند که در این انتخابات باید 513 نماینده فدرال، 270 سناتور و فرمانداری‌های 27 ایالت این کشور و همچنین نمایندگان مجلس و نمایندگان منطقه‌ای را نیز انتخاب کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری کنونی برزیل همچنان به احتمال زیاد در این سمت باقی خواهد ماند. و دیگر اینکه سفر ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه به ارمنستان خاتمه یافت. در اینجا مجله شامگاهی ما نیز پایان می‌گیرد. با تشکر از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها